بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در ارکان استصحاب بود. رکن سوم عبارت بود از وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه. گفتیم قضیه متیقن و قضیه مشکوک باید به لحاظ موضوع و محمول یکی باشند. دیروز بیانی رو نقل کردیم از مرحوم آقای صدر برای حل اون شبهه‌ای که مطرح شده بود در شبهات حکمیه، که ما در قضیه متیقن و قضیه مشکوک وحدت در موضوع نداریم. امروز میخوایم وارد بشیم در کلام خودمون که با این کلام هم حل شبهه بکنیم، هم بعضی از اشکالات و تعلیقه هایی که بر کلام مرحوم آقای صدر داره بعضی از اون تعلیقه ها رو متعرض میشه. برای حل شبهه و برای بیان بعضی از تعلیقاتی که بر کلام مرحوم آقای صدر هست نکاتی رو ذکر میکنم. نکته اول، اصل این شبهه که در ذهن جماعتی مطرح شده که ما در شبهات حکمیه قضیه متیقن با قضیه مشکوک موضوعاً دوتاست، منشأ این شبهه این بوده که این ها فکر میکردن که در شبهات حکمیه دائماً استصحاب به لحاظ حکم کلی یا موضوع حکم کلی جاری میشه، اما اینه نمیدونستن که حتی در شبهات حکمیه استصحاب دائما به لحاظ حکم جزئی جاری میشه نه به لحاظ حکم کلی. توضیح مطلب، احکام شرعی تقسیم میشه به دو قسم، حکم کلی داریم و حکم جزئی. حکم کلی مثل این مثال نجاست و دم، که نجاست از احکام وضعیه کلیه است. نجاست و دم. یه حکم جزئی هم داریم مثل نجاست و حاضر دم، که اون نجاست و دم حکم وضعیه کلیست، نجاست و حاضر دم حکم وضعیه شخصی و جزئی. مثال تکلیفی بزنیم، حرمت و شرب الخمر علی المکلف. این حرمت و شرب الخمر علی المکلف حکم تکلیفی کلیست. حرمت و شرب هذا الخمر علی زیدن، این حرمت حکم تکلیفی جزئی. پس احکام شریعت دائما این دو قسم داره، یکی احکام کلی و یکی احکام شخصی و جزئی. در اصطلاح مدرسه میرزا به این احکام کلی میگفتن جعل، هم از این که اون حکم کلی وضعی باشه یا تکلیفی. به احکام جزئی می گفتن مجعول، اما از این که اون حکم جزئی وضعی باشد یا تکلیفی. جعل و مجعول که می گفتن، جعل یعنی حکم کلی، مجعول یعنی حکم جزئی و شخصی. این را که عرض می کنم اجمال در مسئله است، اما توضیح بیشتری داره که اینو در جای خودش گفتیم. خب اینو دقت کنیم، ما در رکن سوم استصحاب گفتیم که باید قضیه متیقنه و مشکوکه موضوعا و محمولا واحد باشه. ما از اون طرف دقت کردیم شبهه رو تقسیم میکنن به شبهه حکمیه و شبهه موضوعیه. در ذهن این آیه این بوده که در شبهات حکمیه حکم مشکوک حکم کلی است، در شبهات موضوعیه حکم مشکوک دائما چیه؟ حکم جزئی است. و اینها فکر میکردن که در احکام، یعنی در شبهات حکمیه، ما اون اصل یا استصحاب رو به لحاظ حکم کلی جاری میکنیم و در شبهات موضوعیه اصل و استصحاب رو به لحاظ حکم جزئی جاری میکنیم و در شبهات حکمیه دقت کنید دائما قضیه متیقن و مشکوک موضوعا دو تاست، یعنی اگر شکی داشته باشیم حتما موضوع با در قضیه متیقنه غیر از موضوع در قضیه مشکوک است در شبهات حکمیه. مثل چی؟ مثل همون مثال ماء متغیر رو در نظر بگیریم. میگفتن قضیه متیقن ما این است: الماء المتغیر متنجس یقینا، الماء الذي زال عنه التغير متنجس احتمالا. قضیه متیقن ما موضوعش چیه؟ الماء المتغیر. موضوع در قضیه مشکوکه چیه؟ الماء الذي زال عنه التغير. دقت فرمودید موضوع کاملا دو تاست: ماء المتغیر، الماء الذي زال عنه التغیر. وقتی اینا به این مشکل برخورد کرده بودن که ما دائما در شبهات حکمیه هیچگاه وحدت قضیه متیقن و مشکوک رو نداریم، شما هر شبه حکمیه رو که در نظر بگیرید مثلا میبینید چیه؟ مثلا میبینید که موضوع در قضیه متیقن و مشکوک دوتاست. در اون مثال مرعه میگفتیم المرعه التي لها دم تحرم مباشرتها، اما در قضیه مشکوکش میگیم المرعه التي انقطع عنها الدم. خیلی فرق بین المرأة التي لها دم و المرأة التي انقطع عنها الدم. یعنی در واقع این مشکله برخورد کردن، اگر ما وحدت را لازم داریم پس در شبهات و حکمیه هیچگاه این وحدت پیدا نمیشه. نه در شبهات موضوع این آب نمیدونم با دم ملاقات کرد یا نه، میگفتم هذا الماء طاهر یقینا قبل ساعته و هذا الماء طاهر احتمالا بعد ساعته یا امس و الیوم. همین ما نمیدونم این آب دیروز با دم ملاقات نکرده بود، میگفتم هذا الماء طاهر یقینا امس و هازن ما طاهرون الیوم احتمالا الیوم. پس بنابراین در شبهات حکمیه دائما ما وحدت قضیه متعقن و مشکوک رو نداشتیم. چه فرمودیم؟ حالا در جواب میگیم پس بنابراین اینا تو ذهن آقایون این بوده که ما در شبهات حکمیه استصحاب رو به لحاظ حکم کلی یعنی جعل جاری میکنیم، نه به لحاظ حکم جزئی که مجهول باشه. خب جواب این شبهه چیه؟ یک کلمه است که هیچ فرقی آقا بین شبهه حکمیه و موضوعیه نیست. ما دائما در حکم جزئی شک داریم، ما دائما در تکلیف جزئی شک داریم، ما دائما در مجهول شک داریم و استصحاب یا اصل ما دائما به لحاظ مجهول و اون تکلیف جزئی جاری می کنیم. ما دائما این شبهه ما تارتا منشأ شک ماست در عالم جهل و تارتن منشأش شک ماست در امور خارجی. مثلا شک میکنم در طهارت این ما، دقت کردیم؟ چرا؟ چون دیروز نجس بود، نمیدونم از دیروز تا امروز تطهیر شد این ماه یا نه. پس الان شک دارن در نجاست این ماه. این نجاست چیه؟ مجهول حکم جزئیه. استصحاب میکنن نجاست دیروزش تا امروز. منشأ شک من چیه؟ آیا در خارج این آب متنجس تطهیر شد یا نشد؟ اما باید تا همین آب دیروز چی بود؟ متنجس بود. چرا؟ چون متغیر بود. الان چیه؟ اون تغییر ازش زائل شده. نمیدونم این آب که دیروز نجاست داشت امروز نجاست داره یا نه. منشأ شک من چیه؟ شک در عالم جهله. نمیدونم شارع جهل نجاست کرده برای ماء متغیر حین تغیرش یا برای ماء متغیر ولو بعد از تغیرش. اون نگام جهل به چه صورت بوده. اما شک من در این مجهول و حکم جزئیه. من قاعده طهارت رو در نقص این ماء جاری میکنم. من استصحاب نجاست رو در خود این ماء جاری میکنم، در مجهول جاری میکنم. میگم این آب کان متنجسن و آنو کمان کان. هیچ فرقی نمیکنه بین شبهات حکمیه و شبهات موضوعیه. دائما شک ما در مجهول و تکلیف جزئی است، حکم جزئی است. به لحاظ این تکلیف جزئی است که اصل مؤمن یا اصل منجز رو جاری می کنیم. منتها شک من در این تکلیف جزئی تارتا ناشی میشه از شک در امور خارجی و تارتا ناشی میشه از شک در جهل. هیچ فرقی نیست. اگر اینطور دقت میکردن متوجه میشن که هیچ فرقی بین شبه حکمی و موضوعی نیست. در شبه حکمی هم میگم حاضر ما متنجسون یقیناً که موقع تغییرش و حاضر ما متنجسون احتمالاً در که بعد از زوال تغییرش. اشاره به همین ما میکنن. میگم حاضر ما متنجسون یقیناً و حاضر ما متنجسون احتمالاً. من که در حکم کلی که استصحابی ندارم اصلا. بله به لحاظ حکم کلی قضیه متیقن و قضیه مشکوک موضوعش دوتاست. در حکم کلی الماء المتغیر. در حکم کلی قضیه مشکوک موضوعش الماء الذی زال عن التغیر. اما در حکم جزئی که نجاست این ماء موضوعش حاض الماء. اون بعد میگیم اون خصوصیت کل حجر فی جنب الانسانه. یعنی در نظر عرف این ماء نقص همون ماء. ان شاء الله بعد اینو میگیم همین امروز. این نقص همون ماهه. نکته بسید تقییدی و تقییدی نمی بوده. بعد میگیم کم کم دار میگیم. پس اصل شبهه این آقایون اشتباهشون در این جهت بود که در کلمات مرموع صدرم بشار شد به همین بیان ساده. اینا فکر میکردن که در شبهات حکمیه استصحاب به لحاظ حکم کلی جاری میشه و حال این که در استصحاب و بقیه اصول عملیه در شبهات حکمیه دائما اون اصل به لحاظ چی جاری میشه؟ حکم جزئی که ازش تعبیر میکنیم به مجهول. چون حکم جزئی کلی نه تنجز میپذیره نه تعذر میپذیره. فقط حکم جزئی است به عبارت دقیق، فقط تکلیف جزئی است که یتنجز او یتعذر. غیر از تکلیف جزئی هیچ حکمی چی؟ لا یتنجس و لا یتعذر. نه متصف به تنجس میشه نه متصف به تعذر میشه. پس این نکته اول. اساس این شبهه بر این اساسی که اینا فکر میکردن که در شبهات حکمیه استصحاب به لحاظ حکم کلی جاری میشه. اگر توجه کنن که در شبهات حکمی هم استصحاب به لحاظ حکم جزئی جاری میشه، شبه برداشته میشه دیگه. نه ما تحلیل میکنیم. شاید اونی که میگفتن الماء المتغیر الماء الذی زال عنه التغیر، الماء المتغیر موضوع در چی؟ در حکم کلی، در حکم جزئی که الماء المتغیر نیست. هاذ الماء، این نقطه اخر. پس هر این شبه بینه که آقا هیچ فرقی بین شبه حکمیه و موضوع نیست به لحاظ جریان اصل و استصحاب. استصحاب و اصل جاری میشه به لحاظ چی؟ به لحاظ حکم جزئی که ازش تعبیر شده در مدرسه میرزا به مجموع. این که حقیقت حکم کلی چیه اختلافه. ما ها از امور انتزاعی میگیریم. مرحوم مرسی میرزا و مرحوم آیسد اینا از امور اعتباری میگیرن، ما ها امر انتزاعی میگیریم. خب این دقت کردیم، این نکته اول. اما نکته دوم، نکته دوم این عنایت کنیم، وقتی که یک امری علت شد برای یک حکم، این که علت میشه برای یک حکم دو نحوه میشه تصویرش کرد. تارتن اون علت به حدوثهی علته، اون علت به حدوثهی علته، و تارتن اون خصوصیت و اون علت به وجودهی علته. مثلا علت تنجس ما چیه؟ تغییر. تارتن این تغییر به حدوثهی چیه؟ علت است برای تنجس ما، ولو بعد این تغییر زائل بشه. اما گاهی وقتا تغییر علت تنجس هست اما به وجودهی نه به حدوثهی. یعنی این تنجس جمع میشه مادامی که چیه؟ مادامی که این تغییر باشه. دیگه وقتی تغییر رفت دیگه اون نجاست هم میره. پس بنابراین دقت میکنید، نجاستی ره که اگر به وجودهی دائر باشه با وجودش نجاست هست و با رفتنش اون نجاست هم میره. این دو فرض داره، تغییر به حدوثهی منشأ باشه برای تنجس یا به وجودهی منشأ باشه برای تنجس. خب ما این از کجا میفهمیم؟ این از لسان دلیل میفهمیم، از دلیل جعل میفهمیم. اگر در دلیل جعل آمده باشه الماء اذا تغییر تنجس، الماء اذا تغییر تنجس، از این میفهمیم که چیه؟ حدوث تغییر منشأ برای چیه؟ تنجس. این کتاب بر چی دلالت داره؟ همین که تغییری در ما حادث شد اون ما متنجسه ولو اون تغییر زائل بشه. این کتاب میگه اون ما بعد از زوال تغییر باز هم چیه؟ نجس. اما اگر خطاب اینطور نبود، خطاب اینطور بود که الماء المتغیر متنجسون، الماء المتغیر متنجسون، این خطاب ظهور در چی داره؟ که وجود و تغییر منشأ برای چی؟ تنجسه. الماء المتغیر متنجسون. خب اگر مایی متغیر شد و تغییر زائل شد این پاک یا نجسه؟ بله چی؟ این خطاب ساکت هست، هیچی نمیگه. این میگه آب متغیر نجسه اما آبی که زال عنه تغییر پاک یا نجسه؟ این خطاب ساکت هست. پس در خطاب اول اگر گفت الماء اذا تغیر تنجسه همون خطاب دلالت میکنه بر این که چیه؟ بر این که بعد از زوال تغییر اون آب نجس. اما الماء المتغیر متنجسون نسبت به این ما بعد از زوال تغییر ساکته. خب در مورد اول اگر شک کنیم آب بعد از زوال تغییر پاکی یا نجسه، نوبت به استصحاب نمیرسه. اگر شک کردیم این آب بعد از زوال تغییر پاکی یا نجسه، الماء اذا تغییر تنجسه میگه نجسه، دیگه نوبت به استصحاب نمیرسه. اما اگر شک کردیم بعد از زوال پاکی یا نجسه، و خطاب چی بود؟ الماء المتغیر و متنجسون، خطاب ساکته دیگه، اینجا جای استصحاب میشه. پس اینجا مهمه که لسان دلیل رو نگاه کنیم. این که مرحوم آقای صدر فرمودن لسان دلیل مهم نیست، اینجا به درد ما میخوره. اگر بود الماء اذا تغیر تنجسه و شک داریم که بعد از زوال پاکه یا نجسه، به ظهور دلیل تمسک میکنیم، میگیم این خطاب چی میگه؟ میگه این ما بعد از زوال نجاست هم پاک. اما اگر خطاب ما این بود که الماء المتغیر متنجسون، بعد از زوال تغییر نمیدونم پاکه یا نجسه، خطاب الماء المتغیر ساکته. وقتی ساکت بود رجوع میکنیم به چی؟ به استصحاب. پس این که لسان دلیل کارسازی سر کارسازه، در یک فرض استصحاب، اینا هر دوش حیثیت تعلیلی است، در یک فرض استصحاب نوبت بهش نمیرسه و در یک فرض نوبت به استصحاب میرسه. آیا سعد میگفتن خطاب کاری نیست؟ اونا میگفتن ما باید رجوع کنیم به خطاب. آیا سعد میگفت خطاب اصلا مهم نیست، باید رجوع کنیم به اون خصوصیت، ببینیم این خصوصیت از سمت خصوصیت های تعلیلیست یا تقییدیست. میخوایم بگیم حتی اگر اون خصوصیت هم تعلیلی باشه، باز خطاب اثر خودشه داره. اگر الماء اذا تغیره باشه، نوبت به استصحاب نمیرسه، خود آب، خود خطاب دلالت میکنه. اگر خطاب الماء المتغیر باشه ساکته، اینجا استصحاب جاری میشه. در پرانتز یه نکته بدی هم نیست گفته بشه، مثال مرحوم آقای صدر مثال درستی هم نیست. در اون مثال دوم دقت کنید، ایشون این مثال رو زدن، قلد العالم یا قلد و امکان عالم. این قلد العالم با قلد و امکان عالم یکیه. اگر میخواستن مثال بزنن برای حدوث، باید مثال میزدن قلد و ارا علمه یا ان علمه، نه امکان عالمه. امکان عالمه با قلد و چیه؟ قلد العالم یکیه. مثال اول ایشون درسته، الماء اذا تغیر تنجس خوبه، اینجا تغیره هست، الماء المتغیر متنجس. اون مثال دوم ایشان درست هم نیست، زدن قلد العالم یا زدن و گفتن قلد و امکان عالمه، این امکان عالم با قلد العالم یکیه. حتی اگر انصار عالم هم باشه، باید بگم قلد هو ان علمه یا ان اجتهده. مثال مثل اون تغییر بخواد میزن، باید این مثال میزدن. خب این هم نکته مهم نیست، اون مثالی هم که زدن به لحاظ تعبیری درست نیست. پس بنابراین این عنایت کنیم، پس ما در جایی که حیثیت تعلیلی داریم، دلیل مهمه. اگر دلیل ما بود الماء اذا تغیر بعد از زوال تغیر نوبت به استصحاب نمیرسیم، خود این کتاب میگه اون آب چیه؟ نجس، اماره داریم بر نجاست. اما اگر خطاب بود الماء المتغیر متنجسون، بعد از زوال تغییر آیا پاک یا نجسه؟ خطاب ساکته. با اون فرضی که مفهوم داشته باشه، اگر گفتیم مفهوم نداره، یا از اون بحث فعلا در فرضی که مفهوم وصف که مشهور قائلن که مفهوم نداره، وصف قائلن مشهور که مفهوم نداره، چون این علت خود گفتیم الان دیگه در این مثال گفتیم ازا تنجس تغییره، ظهورش در اینه که حدوث و تغییر علت است. اما الماء المتغیر ظهور در این داره که وجود چیه؟ وجود علت است. اما وقتی علت رفت آیا خب من میره این مبتلی برای اینه که وصف مفهوم داشته باشه؟ فرض کنیم مفهوم هم داشته باشه، یه جای استفاده میکنیم که وصف نباشه، میگیم المتغیر، که وصف نیست، اصطلاحا لقب میشه.
شما الان
این کلمه شایسته رو پسید که نگاه روشی باید کنید. اون امر سوم که بعد میگم وارد نشدم. پس این که بر معایست میگه هیچ فرق نمی کنه، استثاب در هر دو صورت جاریه، چه بگه ازا تغییر الما، چه بگه الما المتغیر. نمیگیم اگر گفت ازا تغییر الما استثاب دیگه جاری نیست، اگر گفت الماء المتغیر استصحاب جاریه، اما اگر گفت ازا تغیر الماء استصحاب دیگه جاری نیست. این هم نکته دوم. نکته سوم نکته مهمیه. ما گفتیم که خب در استصحاب قضیه مطلقا و مشهود باید واحد باشه، یعنی موضوعا و محمولا. حالا ما در این وحدت به سراغ ذهن عرفی میریم یا به سراغ ذهن، به سراغ عقل میریم؟ به تعبیر دیگه ذهن دقیقی. آیا به نظر عرف واحد بیاد مثلا موضوع و محمول، یا در نظر عقل موضوع و محمول یکی باشه؟ اگر سراغ عقل رفتیم، در همین مثال ما وحدت موضوع نیست، میگیم حاضر ما متنجسون یقینن. خب اون مایی که متنجس بود یقینن که کدوم ما بود؟ همین مایی بود که هنگامی که معروض تغییر بود. و حاضر ما متنجسون احتمالن، در این قضیه کدوم ما موضوعه که معروض تغییر دیگه نیست؟ خب به نظر عقلی فرق نیست بین این دوتا ما. مایی که در قضیه متعقن موضوعش ماییست که معروض چیه؟ معروض تغییره. اما در قضیه مشکوکه دیگه معروض تغییر نیست. اما اگر به ذهن عرفی رجوع کردیم، عرف چی میگه؟ اون تغییر در موضوعیت که حجر جنب انسان میگه، این ماهی که در واقع متصف میشه به نجاست یا طهارت، مقارن باشد با تغییر یا معارن نباشد هیچ اثری نداره. این دو امر اعتباری بیاد اشاره. مهم این ما است که برش اعتبار نجاست شده بود، و همین آب است که نمیدانیم اعتبار نجاست شده یا نشده بعد زوال تغییر. در نظر عرفی قضیه متیقن و مشبوه موضوعاً واحده، اما به نظر العقلی و با دقت زیاد یک فرقی بین این دوتا موضوع هست، در یکی معروض تغییر و در یکی معروض تغییر نیست. خب حالا به نظر عرفی باید وحدت باشه، به نظر عقلی باید وحدت باشه. مرحوم آقای صدر فهمیدن چیه به نظر عرف؟ چرا؟ خوب دقت کنیم، دلیل ما بر وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه و دلیل ما بر این که شک در بقا باشه دلیل ما چیه؟ دلیل ما فقط یک عبارت لا تنقص الیقینه به شک، چون اگر متعلق یقین و شک دو شی شد، یعنی قضیه متعقن و مشکوک دو تا باشه، و شما اگر به اون قضیه مشکوک اعتنا کردین نقض یقین به شک کردین؟ نه. مثلا یقین دارید به این قضیه زیدون عادلون و شک دارید در این قضیه امرون عادلون، خب آثار عدالت رو بر انبار نکردیم، شما یقینتون رو نقض کردیم، خودتون نقض کردیم. اونی که قضیه متعقن شما چی بود؟ زیدون عادلون. ما از کلمه لا تنقض فهمیدیم که باید، چون گفتیم یقین و شک بدون قضیه نمیشه، در هر یقینی یک قضیه متعقن داریم، در هر شکی یک قضیه مشکوکه داریم. دقت کنید، گفت لا تنقض الیقین به شک، اگر این دو تا قضیه موضوعاً و محمولاً یکی نباشه ما به اون شکمون اعتنا کنیم که نقض یقین نکردیم، چون یا موضوعاً متفاوته یا محمولاً متفاوته. از کلمه لا تنقض فهمیدیم که باید قضیه متیقن این قضیه مشکوک باشه، از اون فرق. خب مرحوم آقای صدر میگه این خطاب ملقاب کیه؟ ملقاب عرفه. وقتی ملقاب عرف شد پس معیار میشه نظر عرفی، ملقاب عقول نیست، ملقاب اذهان عرفه، نه ملقاب عقول. چون ملقاب اذهان عرفه اون وحدت قضیه متیقن و مشکوک باید وحدتی باشه در نظر عرف، عرف این دوتا قضیه رو موضوعاً و محمولاً یک ببینه. این بیان مرحوم آقای صدر. این بیان مرحوم آقای صدر دوتا اشکال داره. اشکال اول اینه که خوب دقت کنید، وقتی خطاب ملقاب و عرف میشه میگیم معانی الفاظ و مدلول کلام اون معانی عرفیه است، مدلول این کتاب، مدلول این کلام، مدلول عرفی است، اما معناش این نیستش که تطبیقاتش هم عرفیه. مثلا گفته اکرم العلماء، از این مردم سوال کنید که آیا زید عالمه یا عالم نیست، 99% مردم میگن زید عالمه. خب چون قیافش که کاملا قیافه چیه؟ علماییه. حرفاش هم که مثل علماست، رفتار و سکنات و حرکات هم همه مثل علماست، اما ما میدونیم که زید عالم نیست، فقط همین ظاهرش عالمه. خب اکرامش بر من واجبه؟ نه. چرا؟ چون تطبیق عرفیه. عرف گفتن زید عالم و الا اکرم العلماء، ما باید ببینیم معنای عرفی عالم چیه، نه اینکه باید ببینیم مصداق عرفی عالم چیه. اگر از 99% مردم بگن زید عادله، گفته اکرم العادل. چرا؟ چون به جهت اینکه مردم نتونستن بفهمن که این زید مثلا فاسده، منطقه ما فهمیدیم که این زید فاسده. اکرم العادل یعنی من باید دارم اکرامش کنم، چون 99% مردم میگن این عادله. نه، عادل کیه؟ هر معنی عرفی که عادل داشته باشه. فرض اینه که مصداق زید مصداق عادل به معنای عرفیش نیست، ولیکن عرف اشتباه میکنه، فکر میکنه زید عادل. خب پس بنابراین در ما نحن فیه عنایت بشه، ما در معانی و مدلول کلام به عرف رجوع میکنیم، اما نه اینکه رجوع کنیم به عرف در چی؟ در مصادیق و تطبیقاتش. این یک اشکال در مرحوم آقای صدر. اینجا گفته لا تنقض الیقین به شک. خب فرض کردیم که در نظر عرف وحدت قضیه متعقن و مشکوک رو ما فهمیدیم، عرف میگه این قضیه در این مثال چیه؟ وحدت داره. منتها وقت وقتی ما به دقت نگاه میکنیم میگیم نه این دو تا قضیه وحدت نداره. این مایی که موضوع است در این دو تا قضیه با هم متفاوتن. در قضیه متیقنه اون ماء معروض موضوعه، در قضیه مشکوکه ما ایست که معروض تخیل نیست. این تشبیهش در ما هم نقض عرفی به معنای عرفی، نه نقض اندر عرف. معناش عبارت از رفع الیت. خب رفع الیت درش کجا؟ شرطش اینه که وحدت باشه. عرف اینجا وحدت میبینه اما در واقع وحدت نیست. این یک اشکال. پس کتاب ملقا به عرفه به معناش اینه که در معنای الفاظ و مدلول کلام رجوع به عرف میکنیم، نه در تطبیقات و مصادیق رجوع به عرف بکنیم. اشکال دوم، خوب دقت کنیم، ما یک عرف خاص داریم یک عرف عام. میگیم در فهم کتابات باید رجوع کرد به عرف، مراد عرف خاصه، یعنی عرف متکلمه. مثلا در فهم هر کلامی باید رجوع کنیم به فهم چی؟ عرف همون متکلم، یعنی در اون مکان و اون زمان. مراد عرف آن نیست. اینجا که صحبت از اینه که آیا به نظر عقل باید نگاه کرد یا به نظر عرف، مراد عرف عامه. اون مطلب که میگیم خطاب ملقاس به عرف، به عرف آب که ملقا نیست. خطاب ملقاس به عرف خاص هم میشه. همه خطابات ملقا به چی هست؟ به عرف خاص هم. خب و این که پس نظر عرف ملاکه، این عرفی که در اینجا هست عرف عام مراده. پس این کلمه عرف در این دو مقدمه به دو تا معنا هست. ایشون گفت خطابات ملقا به عرف هم. درسته عرف خاص ملقا هست. پس نظر عرف معتبر است، این عرف عام. اگه دقت کرده باشین این عرفی که تکرار شده در اول عرف خاص، در دوم عرف چیه؟ عامه. این هم درست نیست. بله خطابات ملقا به عرف خاص هم. پس معیار هم میشه نظر عرف خاص. و حال این که الان بحث ما اینه که آیا نظر عرفی یعنی عرف عام، یعنی نظر مسامحی، یعنی و آیا چی معتبره؟ نظر عرفی معتبره یا نظر مثلا دقیق معتبره؟ عرف که ملقا به عرف عامه، خطاب خطاب ملقا به یک عرف خاص در یک زمان و مکان خاص میشه. چون اینجا عرف وقتی در مقابل عقلی که میاد مراد عرف عام بره. آره. وقتی میگیم نظر عقل یا نظر عرف، این نظر عرف که میگیم در مقابل عقل همچه عرف عام، این نظر مسامحی. اونا عرف خاص تابع خودشه. خب بیدم در باب این خطابات باید بیدیم اون عرف چه ذهنیتی رو داره. و حال این که در عرف عام ما دیگه ذهنیت یک عرف خاص رو در نظر نمیگیریم. اونجا باید بیریم سراغ ذهنیت همون عرف. عرف که زمان نبی اکرم، عرف که عرف زمان ائمه. و حال این که اینجا میگیم نظر عرفی یا نظر عقلی، عرفی مراد عرف عامه. خب پس این فرمایش مرحوم آقای سرم تمام نیست. اما ماها چه قائل هستیم؟ ماها قائل هستیم که معیار نظر عرفیه. چرا میگیم معیار نظر عرفه؟ اما عرف عام معیاره. دقت کنیم، خوب دقت کنیم. متعلق یقین و شک هیچگاه ممکن نیست یک قضیه باشه. یک قضیه نمیتونه در آن واحد هم متعقل باشه هم مشکوک. ما در اینجا در واقع دو تا قضیه داریم. زیدون عادلون یوم الاحد، زیدون عادلون یوم الاثنین. یوم الاحدش متیقنه، یوم الاثنینش چیه؟ مشکوکه. زیدون عادلون یوم الاحد یقینا، زیدون عادلون یوم الاثنین احتمالا. خب من اگر به شکم اعتماد کردم نقض یقین به شک کردم؟ نه. منتها شارع ایرش فرصت کرده نقض یقین به شک گرفته، گفته لا تنقض یقینه به شک، یعنی اگر به اون شک اعتنا کردی تو نقض یقین به شک کردی. قطعا من نقض یقین به شک نکردم، چون قضیه متیقن چرا که قضیه مشکوک داره. از این که شارب بر این نقض یقین رو به شک تطبیقش کرده فهمیدیم که مرادش نقض نقض چیه؟ به نظر عرف نظر تسامحیه و الا به دقت که نقضی نیست. من یقین دارم به عدالت زید در روز شنبه و شک دارم در عدالت زید در روز یک شنبه. متعلق یقین و شک دو چیزه، نقض یقین به شک نیست. از تطبیق شارع نقض را بر مقام فهمیدیم مرادش نقض عرفی و مسامحیه، نه نقض دقیقی. از تطبیق شارع فهمیدیم، نه از القاء کتاب به عرف. شارع گفت اگر به این شکت اعتنا کنی تو یقینت رو به شک نقض کردی، حالی که واضحه که به دقت من کی نقض یقین به شک کردم، من کی اصلا علم داشتم به عدالت زید در روزی یک شنبه، از اولم یقین نداشتم. از تطبیق شارع فهمیدیم که مراد شارع از این نقض حقیقت نقض نیست، نقض تسامحی و عرفیه. این نقطه که گفتیم باید به نظر عرف وحدت باشه کافیه. نمیتونست بگه در اینجا، نمیتونست چون اینجا اصلا در، چون گفتیم در قاعده استصحاب زمان یقین و شک یکیه، دوتا نیست. امکان نداره یقین و شک در یک زمان به یک قضیه تعلق بگیره، محاله. الحمدلله رب العالمین، هذا تمام الكلام در رکن سوم.